أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام خانواده که خود نظامی است، از خود نظام های فقه نظام اجتماعی، به بحث از مبانی این فقه نظام میرسه. منظور از مبانی این است که بر چه اصولی این فقه نظام، فقه نظام خانواده استوار. مجموعی از این اصول را با هم مرور میکنیم. یکی از اصول و مبانی این که ما با یک انسان اجتماعی و یک جامعه انسانی سر و کار داریم. اما فهرستوار اینا رو میگم، بعد شروع به توضیحشون. پس ما یک انسان اجتماعی داریم و یک جامعه انسانی که بحث خانواده در حقیقت بین این دوتاست، یعنی انسان اجتماعی که یک رکن در جامعه انسانی. این از لحاظ اون موضوعی که میخواهد برای او این اسلام نظامی تعریف کنه، نظام خانواده. دو، این نظام فقه نظام خانواده بر اساس یک نظریه تربیتی استواره که در این نظریه تربیتی این رکن اجتماعی بودن، اجتماعی بودن انسان ملاحظه شده و همینطور این باز این نظریه تربیتی بر یک نظریه اجتماعی که بازدهی و خروجی تربیتی حتما داره بنا شده. پس اینجا چهار تا واژه الان پیدا کردیم که اونا باید کار کنیم: انسان اجتماعی، جامعه انسانی، نظریه تربیتی اجتماعی، نظریه اجتماعی تربیتی. خب بر اساس این نظریه تربیتی و اجتماعی یک محتوا و یک معجون تربیتی، یعنی یک برنامه تربیتی تنظیم میشه که این برنامه تربیتی در حقیقت رهاورد و بازده اون نظریه تربیتی است و نظام اجتماعی که این نظام خانواده جزئی از اون نظام است، بر این نظام تربیتی استواره یا بر به این نظام تربیتی اتکا اساسی داره. خب این بحثای تقریبا عامیه که این مبانی عام بود که کلیه این خرد نظام ها در اینها مشترکن. خب باز دو رکن دیگه داریم که اینها را میشه گفت یکی از این دو رکن مخصوص نظام خانواده است و اون بحث مشترکات و تمایزهای مرد و زن می باشد که در این نظام خانواده حتما این دو مراعات شده، یعنی مرد و زن دو تا انسانی هستن که با هم مشترکاتی دارن ولی از هم متمایز هم هستن. در این نظام حتما هم مشترکات و هم تمایزها ملاحظه شدند و باید می شدند، ولذا حق هر یک از این دو صنف در این نظام ملاحظه شده. این هم یه اصل. اصل دیگر که حالا این باز میتونه عام باشه برای بقیه خود نظام ها، این است که اسلام بر اساس مجموعه از اصول ثابت و اصول متحرک یا متغیر در قانون گذاری حرکت میکنه که ارکان ثابت فرد و جامعه انسانی ملاحظه میشن و تحولات فردی و اجتماعی هم ملاحظه میشوند و در این نظام جاهای نقطه های خلع یا فراغ به تعبیر شیستن یا نقطه هایی که به تناسب تغییرات و تحولات زمان باید پر بشوند، اینها در این نظام مطرح باید باشند و هستند. خب این نکات را به عنوان مبانی تونستیم احصا کنیم و جمع کنیم که حالا اینا بعد وقتی وارد بحثشون میشیم به یک سری از اصول و قوانین و سنت‌های الهی میرسیم که اونها باز تفسیر و تفصیل این بحثمون خواهند بود. یعنی در اینجا ما به یک مجموعی از سنت‌های الهی دست میابیم که در این سنت‌ها وارد یک بحث باز مفصلی از سنن ثابت و پایدار الهی خواهیم بود. خب این فهرست بحث تا اینجا و وارد بحث تفصیلی اگر بخواهیم بشیم، در اینجا ما تعبیر اینجوری کردیم. حالا ببینید این تعبیر، این که خانواده یک مؤسسه اجتماعی است و مبانی تکوینی و تشریعی دارد. حالا اینجا تعبیر بنده مقومات، یعنی ارکان که قوام این خانواده خواهند بود، مقومات تکوینی و مقومات تشریعی. این مقومات تکوینی مجموعه سنت‌های الهی هستند که بر این جامعه، بر این خانواده حکومت می‌کنند و حاکمیت دارند. حالا این مقوم‌ها یا این ارکان تکوینی که حاکم هستند عبارتند از، طبق این استقرایی که بنده کردم، در حدود 12 سنت احصا کردم. یکی سنت ازدواج، یکی سنت تولد. ببینید اینا، ببینید مقاومت‌های تکوینی به عنوان مبانی نظام خانواده، دیگه اینا خاص هستن، خاص خانواده. یکی ازدواج، سنت ازدواج که شهید صادق فرمودند یک سنت موضوعی است، نه مشروط نه مطلق. سنت تناسل و تولد، سنت تکامل، سنت امتحان، سنت تفاضل و تماثل که اونجا اشاره کردم مشترکاتی هست بین مرد و زن و تمایزاتی هست. سنت تکافؤ کفیت، غیر از این کفیت شاید تشریعی، حالا رو این بحث باید بکنیم. سنت تکافؤ، سنت تدافع، سنت اختیار، سنت هدایت تکوینی بر اساس فطرت و سنت قیم بودن مرد در خانواده و سنت نیاز انسان به حضانت یعنی تربیت و سنت حکمت و عدالت الهی در نظام تکوین. این نسبت به مبانی تکوینی، اگه تعبیر درست باشه، مبانی تشریعی. یک، تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد. دو، تبعیت احکام، احکام الهی از اصل عدالت. سه، عدم تخلف نظام تشریع از نظام سنن تکوین. خب این هم مجموعه مبانی که تا کنون ما احصا کردیم و باید با توجه به اینها مباحث خانواده را پیش برد. این که در جلسه گذشته روی بحث روش تأکید داشتم، یکی از نکاتی که در روش باید ملاحظه بشه و کمتر مورد توجه قرار میگیره همین توجه به مبانی هر بحثی. یعنی روش متعارف این است که متون مطرح شده در کتاب و بین قرآن و در کتب حدیث، اینها به طور تجزیه‌ای معمولا، نه به طور مجموعی و منظومه‌ای دیده میشن. این یک آسیب در روش بحث قابل ملاحظه است. و دو، اینها را منهای اون مبانی خود این نظام اگه ملاحظه کنیم در تفسیر یا در برداشت یا در استنباط از اینها گاهی دچار خلل جدی و آفت جدی میشویم. به همین خاطر این در بحث روش توجه به مبانی تکوینی و تشریعی یک رکن اساسی و اجتناب ناپذیره که ما را در فهم مراد از متون بسیار کمک میکنه. حالا فایده این مبانی چیه؟ فایده توجه به این مبانی این است که ما وقتی یک اصلی را مبنا قرار دادیم یا مبنا دیدیم و دانستیم، به هیچ وجه اون آیات یا روایاتی که داره روبنا را توضیح میده یا مطرح میکنه، به هیچ وجه اون روبنا با اون مبنا و با اون اصل تعارض نداره و نخواهد داشت و نباید داشته باشه. ولذا تفسیر او باید هماهنگ باشه با اون مبنا و به همین خاطر کمک میکنه شناخت مبنا در شناخت بهتر مراد و مطلوب، اگر اطلاقی در یک بحث رو یک آیه ها رو بایدی که به یک امر روبنایی توجه داره و داره مطلبی رو مطرح میکنه یا تقریر میکنه یا داره مسئولیتی بر عهده فرد میذاره، با توجه به اون مبنا اون مسئولیت فهمیده میشه. لذا حالت تعارض و استکاک کلن منتفیه، به دلیل اینکه عقلا نباید بنا با مبنا متحافظ و متناقض و متضاد باشه. بنابراین به اینجا میرسیم که ما در بحث روشی که اشاره کردیم یک کاستی خیلی مهمی که در حوزه علمیمون مطرحه و کمتر اساتید به اون روش تحقیقشون توجه میدن یا توجه میکنن، در حالی که روش دارن خودشون، یعنی هر استادی برای خودش روشی داره، ولی ما از در هر زمینه ای در هر عرصه ای باید روش عام و روش خاص تحقیق در اون عرصه را داشته باشیم، تعیین کنیم و حدود صغور اون روش را مشخص کنیم. و یکی از مسائلی که در روش باید مد نظر قرار بگیره بحث مبنا شناسی. خب حالا مبنا غیر از روشه، ولی این مؤثره در فهم روش تحقیق در هر عرصه. پس تا اینجا به این چند نتیجه رسیدیم: ضرورت مبناشناسی. حالا راه مبناشناسی. راه مبناشناسی، خب شما در هر بحثی اون موضوع را اگر مشخص کردید، و ما در اینجا موضوع بحث ما را خانواده میبینیم و خانواده را تعریف اگر داشته باشیم و ارکان تشکیل دهنده خانواده عبارتند از مرد و زن و بعد فرزندان هم به اینها ملحق میشن و یه این مؤسسه اجتماعی متشکل میشه و به متولد میشه، پس با یک مجموعه از افرادی که مشترکاتی دارند و ویژگی هایی دارند، یعنی مرد و زن هر کدوم ویژگی دارد، زوج و زوجه به لحاظ اون جنسیت خودشون اختصاصاتی دارند که اینها حتما در یک نظام کامل یا یک نظام برتر حتما اینها ملاحظه می شوند و اینطور نیست که، یعنی نگاه اسلام به افراد بر اساس تساوی نیست، بر اساس اعتدال یا عدل، که هر چیزی نیازی داره و هر چیزی حقش باید متناسب با او ادا بشه. عدل و حکمت که در صفات الهی است و در کل افعال الهی به عنوان دو اصل حاکم، هم حکمت و هم عدل. خب این فهرست بحث بود و اجمال بحثمون بود که حالا به تفصیل باید وارد اون بشیم. اینجوری تعبیر کردم، تعبیرم میخونم که کمک کنم به دوستان برای فهم بهتر این متنی که به عنوان متن پیشنهادی برای به عنوان مدخل فقه نظام خانواده تعریف شده. راجع به اهمیت و جایگاه که بحث کردیم دیگه این را من تکرار نمی کنم، در این مدخل این مقدمات رو آوردیم. از بحث دوم شروع میکنم که این تعبیر آمده: الاسره ظاهره کونیه، یه پدیده تکوینی است، تتحکم فيها سنن تکوینیه عدیده، سنت های الهی متعددی در این پدیده کونی و تکوینی اثر می گذارند ولا یمکن اغفالها، از این سنت ها نمیشه چشم پوشی کرد و اونها را از اونها غافل شد. حیث تترتب علیها المنظومه التشریعیه للاسره فی الاسلام، منظومه قانونی ویژه خانواده بر اساس این سنت های حاکم بر این خانواده استواره. فلا بد من التعرف على منظومة السنة التكوينية المتحكمة في ظاهرة الأسرة ليمكن التعرف على اتجاهات التشريع وفلسفته. حتما ما هو السنة التكوينية حاكم دار حاكم بار خانوادرا بدانين كين سنة هرا اشاره کردیم، مقاومات تشريعي ومقاومات تکوینی و تشریعی رو گفتیم. خب و اون هفت بحثی که باز به عنوان مبانی که در اول بحث داشتم هم به این ترتیب تعبیر کردم، الانسان المجتمعی که این دو رکن براش گذاشتم، انسان اجتماعی و جامعه انسانی، النظریه تربویه الاجتماعیه و الاجتماعیه تربویه، نظریه تربیتی و نظریه اجتماعی که هر کدوم با اون قرینش ملاحظه میشه، تربیتی اجتماعی و اجتماعی تربیتی، اینا رو توضیح میدیم. بعد محتوای نظام تربیتی، بطی خود نظام تربیتی یک بحثه که ما وارد اون نظام نمیخوایم بشیم، اما اون خمیر مایه نظام تربیتی چیه اون را لازمه بدانیم. قرآن هم خیلی روش مانور داده، در سوره عصر و العصر این محتوا دیده میشه. نظریه اجتماعی تربیتی هم به دقت باید ملاحظه بشه که قبلا ما در بحث‌های گذشته قبل از نظام اجتماعی داشتیم، فقط اشاره میکنیم. ویژگی های نظام اجتماعی اسلامی رو هم که قبلا بحث کرده بودیم باید اینجا ملاحظه بشه و مشترکات و ویژگی های مرد و زن چیز هم اینجا باید مطرح بشه و احصا بشه و همینطور ثابت و متغیره در نظام تشریع هم باید ملاحظه بشه. خب این فهرستی بود از کلیه مطالبی که باید در این بحث مبناشناسی نظام خانواده مد نظر قرار بگیره و بدون اینها اگر ما بخواهیم وارد بحث نظام خانواده بشیم یک بحث بسیار محدود و سطحی خواهیم داشت و نمیتونیم به اون ایده خودمون که یک نظام شناسی جامعه باشه دست یابیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.